أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در برخی از سطوح معرفت مقدمه محبت یا مقدمه عمل و یا انگیزه عمل هست. معرفت رو انسان پیدا میکنه تا یاد بگیره چگونه عمل بکنه. معرفت رو انسان پیدا میکنه تا نه چگونه عمل بکنه، بفهمه چرا باید عمل بکنه و انگیزه اون عمل رو پیدا بکنه. معرفت انسان پیدا میکنه که در اثر اون معرفت حتی عمل خاصی هم لازم نیست انجام بده، منتها محبت پیدا میکنه. خود محبت هم یک عمل شریفی است که خیلی از اوقات به تجلی و بروز نمیرسه. البته محبت خوب آثار عملی داره، ولی بخش های زیادی از محبت در دل انسان همیشه در دنیا باقی میمونه که فرصت بروز و ظهور پیدا نمیکنه. زمینه و ظرفیت بروز و ظهور همه محبت های خوب دل یک انسان کامل یا نسبتا کامل اصلا تو دنیا وجود نداره. مگه یه مادری که به فرزندش علاقه داره میتونه کاملا محبت خودش رو به بچهش اعلام بکنه؟ نمیتونه. یه مقداری تو این دنیا ظرف هست برای ابراز محبت. پس آگاهی و معرفت انسان گاهی برای محبت، گاهی برای انگیزه عمل، گاهی برای خود عمل. خیلی از اوقات ارزش آگاهی رو ارزشی میدونن وابسته به ارزش محبت، ارزش عمل و ارزش انگیزه عمل. این آگاهی چرا علاقه قیمت داره؟ چون اون علاقه قیمت داره، چون اون عمل قیمت داره. صورت دیگری از ارزش گذاری برای معرفت اونی هستش که انسان معرفت رو برای ارضاء حس کنجکاوی و یا حقیقت طلبی خودش داشته باشه. چرا این آگاهی ارزش داره؟ دوست دارم بدونم. خود این یک تفریح برای روح، خود این یک تلذذی رو ایجاد میکنه. آگاهی بعضی از اوقات فی نفسه قیمت داره و شیرینه. منتها اینجا دو سطح باید برای ارزش فی نفسه آگاهی تلقی کرد. یکی احساس کنجکاوی آدم برطرف میشه که من در روزهای قبل خدمت سروران خودم عرض کردم. خیلی ها اگر دوست دارن پرده از حقایق عالم بره کنار و بتونن باطن عالم رو ببینن، بتونن غیب رو مشاهده کنن، بتونن چیزهایی که عرفا میبینن اونها هم ببینن، به این دلیل است که کنجکاون. براشون جالب ببینن چه خبره. آقا شما میخواید بدونید حضرت کجاست؟ میگه آره کنجکاون بدونم واسه حضرت کجاست. این نوع معرفت هم مثل اون سه نوع معرفت، یعنی مثل معرفت برای اون سه هدف ارزش بالایی نداره. ارزشش در حد ارضاء حس کنجکاویه. یه نوع معرفت هست که ارزش ذاتی داره و عمل، انگیزه عمل، علاقه های قلب انسان و همه آگاهی های دیگه هدفشون رسیدن به این نوع معرفته. ما خیلی از اوقات دینداریمونو اینجوری نگاه میکنیم، میگیم آدم خوب متدینی بشیم تا کارهای خوب خوب بکنیم. جوونا هم خیلی وقتا این حرفو نمیپسندن. البته جوونا اینجور تحلیل نمیکنن، انشا نمینویسن ها، ولی خیلی از اوقات علت بیدینی جوونا یا لااقل بگیم بعضی از اوقات، نه همون خیلی از اوقات بهتره، چون من معتقدم اکثر جوانها بر فطرت پاکشون هستن و خون جوانهایی که ره گم میکنن چه اشتباهی براشون پیش میاد و ما این اشتباه رو براشون ایجاد میکنیم اینه. خیلی از اوقات وقتی که جوانها میبینن که شما بهشون میگی بیاد این دار باش، میگه برای چی؟ میگه بچه خوبی باشی. بچه خوبی باشم برای چی؟ میگه کار خوب خوب بکنی، بعدش هم خدا تو بهش جایزه بهت میده و الله میبرد جهنم. این از دین این نیست. همه کلمات خوبی کنار هم دیگه استفاده شده. من به این هیکل، به این عظمت قلبی که دارم، به این عشق، به این تمنای بی نهایتی که در روحم هست، آدم عظمت خودشو میفهمه دیگه. جمع بشم برای یه دونه رفتار خوب داشته باشم، یه دفعه بهت میگه که من از اون آزاد بودن، ول بودن، یله بودن و هر احساسی که ببینم توش لذت برام هست، بیشتر خرسند میشم، سر حال میام از یه کلمه رفتار خوب. این رفتار خوب برای تو مامان بابا خیلی مهمه یا مامان بابای جامعه. من روح تشنم رو کجا سیراب بکنم؟ البته همینجا معمولا اشتباهات دیگه ای هم برای جوانها رخ میده، سوء تفاهم هایی. او میگرده ببینه روحش رو کجا میتونه سیراب کنه. با حرف تو که سیراب نشد، نمیشه. جوان به فطرتش نگاه بکنه، من خوب باشم تا رفتار خوبی انجام بدم. اصلا خوب بودن یعنی کار خوب انجام دادن. میشه اسیر کار خوب. کار خوب ارضایش نمی کنه. بعد میری دنبال این که چی ارضایش میکنه دیگه. حالا به عشق گیر میده، به اف اومدن برای تیپ گیر میده، به هر چیزی ممکنه گیر بده، ببینه با چی میتونه ارضا بشه. به در و دیوار کوبیدن و بالا و پایین رفتن گیر میده، ببینه اون آزاد، خود ول بودن، آزاد بودن میتونه آرومش بکنه. در حالی که واقعا ما وقتی که یه چیزی بالاتر از برای معنای خوب بودن، یه چیزی بالاتر از کار خوب انجام دادن داریم، اونو چرا معرفی نکنیم؟ مثلا به جوانهایی که با فطرتشون برخورد میکنن و برخی از حرفای ما رو نمیپسندن، حقم دارن که حالا من میگم چرا حق دارن، چرا نمیپسندن. ممکن خودشم متوجه نشه چرا نمیپسنده. میگه من این دین خوشم نمیاد، من از دینداری خوشم نمیاد. اون اینو میگه، ولی تحلیل این خوشم نمیاده او دقیقا این نیست که اون بیماره. تحلیلش اینه که این یه معرفی بزرگتری از دین باید بهش بدی. اون چیه؟ اون رسیدن به اون معرفتیه که کار خوبم برای رسیدن به اونه، عشقم برای رسیدن به اونه، آگاهی های دیگه هم برای رسیدن به اونه، انگیزه عمل پیدا کردن، نظم برای رسیدن به اونه، صفات خوب برای رسیدن به اونه. اون معرفتی که دیگه مقدمه چیز دیگه نیست، همه خوبی های انسان مقدم است برای رسیدن به اون. اون چیه؟ اون خودش لذتش از همه چی بالاتره. اون آنقدر لذت داره آدم همه عشقش رو هم در خدمت اون معرفت میگذاره. اون معرفتی که غایت و نهایت، دیگه مقدمه چیز دیگه نیست، اون معرفت رو بهش میگن عرفان. عرفا به اون معرفتی میگن، به اون آگاهی میگن عرفان که هدف همه خوب بودن هاست. وقت در تعابیرشون یه حرفای معلوم نیستی، یه حرفای کمی تا قسمتی مشکوکی شنیده میشه. میگه هدف خلقت انسان، هدف بندگی اینه که به معرفت الله برسی. وقتی که تازه راه رسیده باشه میگه به معرفت خدا برسیم که کار خوب بکنیم. بابا کجایی؟ اصلا تو کار خوب میکنی تا هدف به اون معرفت برسی؟ وقتی این نیست پیاده از تازه رسیده، میگه خب به معرفت خدا برسیم بعدش چی؟ این معلومه اصلا حدسم نمیزنه معرفت خدا چه لذت غایی داره. قرار دل بیقرار منی تو، نه چون بهت علاقه دارم، چون قرار دل بیقرار منی تو بهت علاقه دارم. نه چون بهت علاقه دارم پس حالا قرار دل بیقرار منی تو، نه، چون تو قرار دل بیقرار منی، تو بهت علاقه دارم. چقدر فرق میکنه؟ یه وقت میگه مامانه به بچه مثلا آب ناودان صورتش آویزونه، کله کثیف خودش، میگه خوشگل من. این چون بچه اوس خوشگله، چون بهش علاقه داره میگه این خوشگله. ولی یه وقتی هستش که چون خوشگله بهش علاقه داره. ما یک رابطه ذاتی مکنون در سینمون با خدا داریم، به آن معرفت به خدا که برسیم، یه احساس آرامش ویژه، یه احساس آزادی ویژه، یه احساس سعه پیدا کردن ویژه، یه احساس قدرت ویژه، یه احساس راحت و لذت ویژه پیدا میکنیم. بعد هی به او عشق میورزیم. اون معرفت، اون آشنایی با قرارگاه هستی خودمون میشه عرفان. اینجوری باشه آدم بعضی از معارف رو در این سطوح بالا میتونه هدف بدونه دیگه. این علم مثل علوم کاربردی نمیشه که تو اینو یاد میگیری مثل فن که بری اجراش بکنی. علم اخلاق، فن اخلاق دیگه نیست. میگن اخلاق، علم اخلاق با عرفان فرق میکنه. علم اخلاق رو یاد میگیری و اینکه برید خودتو خوب کنی، که بعد خودتو خوب کنی تا به اون معرفت برسی. البته به خاطر اون معرفت هی لازم خودتو خوب نگه داری، خوب نگه داری تا به اون برسی. نه اینکه چون با خدا آشنا شدی حالا تازه بری خوب بشی. یکی از دلایل برای احساس ضرورت برای عرفان، مشرب عرفانی درست البته، اینه که خیلی از سطوح و لایه‌های معرفی دین برای جوان‌ها جاذبه نداره. برای همین اگر جوان‌ها رو با مشرب عرفانی ناب آدم آشنا بکنه، می‌بینه دیندارتر میشه. جوان‌ها حتی بهشون میگه آقا شما می‌خوای خوب شو، میری بهشت. میگه برم بهشت که چی؟ آدم حوصله‌اش سر میره. ما خیلی کیف می‌کنیم. میگه حالا کیف کنم که چی؟ با همه چی گیر میده. باید یه جایی آروم بشه، یه جایی باید آروم بشه. حالا نمیشه هم با حرف عرفانی زدن این آرامش رو بهش داده، ولی حرفش کجا، چشیدنش کجا. ولی آدم یه کمی نزدیک میشه، فکر میکنه، تمرکز میکنه، ببینه کجاست قرارگاه دلش. مثلا بذارید یه جور دیگه تحلیل کنم این رو. من یه بار آب میوه میخوردم، خیلی قدیما یه سردردی داشتم. من سردرد بود، چی بود؟ گفتن آب میوه، مثلا این آب هویج باید بخوری، یه چیزای اینجوری میگفتن. منم یادمه به این دلیل، البته اون زمان اوایل طلبگیمون بود، لباسم نمیپوشیدم. رفتم توی مغازه و میرفتم همیشه معمولا سر راه که برم تا مثلا حرم، اطراف تو حرم و اطراف حرم درسامون بود، اونجا میرفتم میومدم. آب میوه فروشی اومدم، بعد دو تا از این جوانای فوق مدرن قدیمی، یعنی لات بی سر پا، مثلا اینجوری، نمیدونم حالا اصطلاحش چی میشه دقیقا نظر علمی، اونجا بودن. وقت اینا داشتن با هم حرف میزدن، تعابیرشون فوق العاده مشتی بود، اصلا مشتی نه لاتی بود و اینا. من چون زیاد با حروف لاتی آشنا نیستم ازش استفاده نکنم بهتره. میگفت مثلا ننم بهم میگه نماز بخون. بهش گفتم که تو چرا نماز میخونی؟ حالا تعابیر ایشونو به کار نمیبرم، یه کمی ترجمه بکنم. میگفتم نماز میخونه، میره تو بهش یه شربت هایی میخونه. میگفت من میگفتم کوفتت بشه، این همه نماز میخونه بخاطر شربت. راحت حرف میزد. آقا این مثل سالن تشریح بود که دو تا ساختمون اینورتر سالن تشریح دارید شما، روحشو داشت باز میکرد. قشنگ مطالعه کن. حالا تو بهش بگو شربت بهشتی یه مزه دیگه ای داره. حالا وایساده بود ولم نمیکرد. هی به قول تعبیر خودش ننه خودشو تحلیل میکرد. عقاید ننه خودشو دارم میکرد. این همه دلا بهشو راست شو آخرش بر شکم. که چی مثلا؟ اصلا اون بهشت و دوزخ و جهنم و نمیدونم معاد و خدا و این حرف هم صحبت نمیکرد، ولی این ناخودآگاه این منطق براش جا نمیافتاد. یه دفعه میبینه یه روایتی و اولیاء خدا مطرح میکنن تو روایت ها که ما برای بهشت عبادت نمی کنیم، برای خدا عبادت میکنیم. تازه برای خدا عبادت میکنیم نه برای اینکه از خدا چیزی بگیریم، برای اینکه از خدا چیزی گرفتیم. اصلا معامله در کار نیست. برای اینکه از خدا محبت بگیریم، برای اینکه از خدا توجه بگیریم، برای اینکه میگه برای اینکه خدا به من توجه کرده، باش آشنا شدم، تو رو درواسیش گیر کردم. جوونا دیدید تو رو درواسی همدیگه با رفقاشون که هی باباشون میگه بابا این آخه رفیق چیزی برات نمیشه، تو رو درواسی رفیقشون دین بازی میکنن، قمار بازی، در قمار رفاقت با همه چی بازی میکنن، همه چی حاضرن بدن. این یعنی نمیتونه از یه نگاهی بگذره. عارف نمیتونه از نگاه خدا به خودش بگذره، معاملهی نمیخواد بکنه. من خیلی تو دلم بود، هیچی نگفتم، بچه فضولی نبودم، الانم نیستم، ولی بالاخره خیلی دوستشم بشینم باش بحث بکنم، درس و بحثمونم دیر میشد. منتها خیلی جالب بود، نگاه قشنگی داشت، خیلی فوش و فضاحت و بد و بیرا هم به دینداری و اینا داد و اینا، ولی تحلیلش درست بود. این باید به یه طوری یه کسی میخورد که دینداریشو به خاطر اون شربته انجام نمیده. میگه پس تو میخوای به چی برسی؟ بگه من طول درواسی یکی که خیلی دوستش دارم گیر کردم. بعد اون پسره اگه رند بود میگفتش که برو تو هم اسیر عشقتی. بعد میگفتش که نه، من اسیرش شدم بعد عاشقش شدم. بگه چرا اسیرش شدی؟ میگه نمیدونم، روحم کنار اون قرار پیدا میکنه. و چرا اینجوریه؟ فکر کنم برای اینکه خیلی خوبه، فکر کنم. هنو نمیدونه چرا خوبه، هنو نمیدونم، باید برم کتاب دمدارش بخونم، این مقدار مطالعه کنم، میخوام بیشتر باشم آشنا بشم، ولی دلم عجب قراری پیشش داشته. اینجا میرسید این دیگه این هیچی نمیگفت، کم میآورد. کجاست تو قرار پیدا کردی؟ حرف نمیتونی بزنی. عرفان یعنی معرفت به قلب. روایت شد دیروز خوندم برات، الایمان و معرفتون بالقلب. ایمان یعنی یه معرفت به قلب. سطح این معرفت که رفت بالا، حد اقلی نبود، از خدا یه لذتی میبری، هیچی هم ازش نمیخوای. اینکه حالا آدم در باب گدایی دوست داره از خدا چیزی بخواد، خدا هم در مسیر برای پاک شدن، بعد از پاک شدن، به یه دلایلی آدم از خدا چیز میخواد، قاطی نکنیم ما حرفا، گیجمون نکنه، به یه دلایلی آدم از خدا چیز میخواد، ولی نه اینکه خدا رو میخواد تا ازش چیز بخواد. هر موقع گرفتار شد بگه خدا، لذا من میگم که خدا چیزی هم نمیخواد. خدا چیزی نمیخواد نه اینکه این چیزی نمیخواد، از خدا رو برای چیز میخواد نمیخواد، خدا رو همینجوری میخواد. حتی نه منفعت، محبت هم گیرش ننداخته، معرفت گیرش انداخته، بهش محبت پیدا میکنه. و الا شما به رفیق، حالا یه اصطلاحی داره از نظر علمی، من تعبیرشو دقیق بلد نیستم، چی میگن؟ زپرتی میگن؟ چی میگن؟ یعنی کلمه بدی نباشه وقتی میگم به درد نخور. آها، این ترجمه فارسیش میشه به درد نخور، لاتیش رو استفاده نکنیم، فارسی رو پاس بدیم. یه رفیق به درد نخورم ممکنه اونس پیدا کنی، علاقه پیدا کنی، چهار بارم فوشش بدی، ولی دیگه بدون این آروم نیستی. میگه لام از صد، خب بیا ببینم با هم بریم یه کمی عالم رفیق بازی راحت باشیم. خودت هم میدونی اصلا این همون اصطلاح هست، یاد به درد نخوره، ولی خب اونس پیدا کردی دیگه، علاقته. ببین حب الله رو داریم ما، اما حب الله، چرا میگن عارفای به خدا، چرا نمیگن عاشقای به خدا؟ بعد عاشق خدا رو، عشق به خدا رو میگن مال عارفا قشنگه. چون این نیست که تو بگی چون من علاقه دارم دیگه حالا اینو برجسته تر از بقیه میدونم، چون علاقه دارم کنارش آرومم، چون علاقه دارم به یادش هستم. خب عزیز دل من، هر ام قمری به هر چیزی علاقه داشته باشه به یادش هست، کنارش آرومه. اینجا یه دفعه بحث عرفان که پیش میاد، اون معرفت رو پیش میکشن. چرا این خدا رو میپرستی؟ این در حد خیلی بالا، نه در حد ادا و اطفار مثل نماز من. چرا دوست داری کنارش باشی؟ چرا دوست داری بهش تقرب پیدا کنی؟ مثلا دیدی من نماز چجوری میخونم که دو رکعت نماز صبح میخونم قربت الله ملائکت الله، هر بخوام من باشون در ارتباط هستم صحبت میکنن، من میگن که حالا برای چی میخوای به خدا نزدیک بشی؟ میگم والا نمیدونم، گفتن اینجوری. میگم پس نزدیک نمیخوای بشی؟ میگم حالا دو فرج شما سلام میدونین. یکم دیگه صحبت کنم، میگم بابا اصلا نمیخوام نزدیک بشم، ولی میگم نماز رو بخونیم. گفت کسی با خدا قهر کرده بود، گفت نماز نخونم دیگه، بعد نمیشه که چیکار کنم. نه آقا من قهرم نماز بخونم که چی؟ نماز میخوام، میگم میخوام به تو نزدیک بشم، این چیزه منت کشیه، فعلا که ما تو قهریم. آخه نماز نخونم که حرام، میگه نمیشه نماز نخون. نمازو گفت نه نمازو میخونیم. بعد گفتش که دو رکعت نماز صبح میخونم برای نزدیکی به بعضیا. الله اکبر، دیگه چیکار کنه دیگه؟ بعد یه جوری نماز بعضیا گریه داره، نماز من همینجوری که شما خندی خنده داره. میخوام به خدا نزدیک بشم. برای چی میخوای به خدا نزدیک بشی؟ ولم کن تو رو خدا، اصلا نمیخوام نزدیک بشم، بذار نمازو بخونیم. عارف چرا میخواد به خدا نزدیک بشه؟ نمیتونه ازش دور بشه. چون علاقه داره؟ نه، به دلیل اینکه نمیتونه ازش دور بشه بهش علاقه پیدا کرده. بعد حالا میخواد بهش نزدیک بشه، چی بشه؟ هیچی، میخواد بیشتر بهش معرفت پیدا کنه. بعضی ها میخوان به خدا نزدیک بشن که جهنم نرم، میگن آخه ازش فاصله میگیری، اونور دوزخه، هرچی بیری پیشش خنک‌تره، خرم‌تره. به این میگی چرا میخوای نزدیک بشی؟ میگی میخوام بیشتر بشناسمش. چی گیرت میاد؟ هیچی، اسیر. حالا اصلا من نمیدونم هیچی یا هرچی، اونش مهم نیست، اسیر معرفتشم، میخوام بیشتر بشناسمش. آخه چرا؟ میگی تو نمیفهمی، تو همین کمی بشناسش. مهمترین خوراک روح انسان معرفت به خداست. تو بهشت، انشالله تو بهشت با هم بشینیم سخنانی همین حرفا رو، اون موقع از سید الشهدا میشنویم که شهید مطهری اومده بود تو خواب همسرشون، همسرشون ازشون پرسیده بودن که شما اونجا چیکار میکنید، فرموده بود که ما اینجا هر روز درس معرفت الله و توحید از سید الشهدا میگیریم. باور میکنی نشستن پیش هم دارن از خدا حرف میزنن، این میشه بهشتشون؟ مگه چی میگن؟ نمیدونم چی میگن. ما یه کشوری رفته بودیم، کمی تا قسمتی مسلمون بودن، و مسلمون که بودن یعنی تازه آشنا میشدن با آداب حسینی، خیلی غریبه بودن، حاکمیت کشورشون غیر اسلامی بود و خلاصه حالا جزئیاتشو نگم. بعد اونجا دسته عزاداری را انداخته بودیم توی یه روستایی که قدیم داستان‌هایی تو این زمینه داشتن ها، ولی دیگه هیچی یادشون نمی اومد. بعد نه اومده بودن این کارناوال رو ببینن. خب این دسته عزاداری یه دونه نوحه خون داشت، یه دونه سینه زن، خیلی دسته با شکوهی داشت. جمعیتی هم که اومده بودن اینه که مارگیرا رو بخوان حلقه کنن اینجوری. بعضی وقتا تعداد ما زیادتر می شد و ما اونجا شور که می گرفتیم، الان دیدید میخوان شور بگیرن، حسین حسین اینجوری میگن. اون زمان مثلا گفته میشد حسین جان حسین جان مثلا اینجوری. بعد اینا میدونستن ما اسم امام حسین رو داریم صدا میزنیم، بعد اون جان رو نمیفهمیدن چیه. میگفتن این جان چیه؟ چه وقتی میگید به هم میریزید. گفتیم جان یعنی روح. میگفت حسین روح، حسین روح یعنی چی؟ گفتیم نه، یعنی جان یعنی نفس، نفس. اون حوزه نفس چی نمیشه نیستون بگیم. من یادمه به یکی از اونا گفتم که شما بعد یه 40 روزی روزی یه ساعت با سینه بزنی بگی حسین جان تا بفهمی چه اتفاقی میفته. و همون شد که اسرائیل رو زمین گیر کرده الان. همون حسین جان. نه اینکه حالا چون من گفتم ها الان بریم اونجا خوشگلتر از ما سینه میزنن. من یادمه اصلا باب نبود. یه ارتباط معرفتی عمیق آدم برقرار بکنه بعدن محبت هم. ببینید من نمیخوام بگم اول معرفت پیدا کن بعدن محبت پیدا بکنه، ولی میخوام بگم که این معرفت در اثر صرفا علاقه نیست. انگار روح تو این معرفت رو، معرفت به این وجود قدسی نازنین بی نهایت واجب رو لازم داشت. یه چیزی فراتر از اینه که من چون دوستش دارم من پیشش آرومم. شما الان به محبت خودتون به امام حسین نگاه بکنید، دقت بکنید، مصیبت‌های امام حسین شما رو نمی‌کشه. روزه می‌خونن گریه میکنی، داد میزنی، ناراحت میشی، به هم میریزی، میگی بریم روزه. یه دقتی بکن، روزه شما رو اینجوری منقلب نمیکنه. من همین روزه رو برای یه کس دیگه بخونم هیچ طوریت نمیشه. یه کس دیگه میگم سیاوش اینجوری شد اونجوری شد، بدترش هم بگم، میگم زن و بچه‌ش هم اونجا تیکه پاره کردن. هرچی بهت بگم، هرچی تلقین کنم، تو یه معرفتی یه رابطه ذاتی ناپیدایی که هیچ کس از اون رابطه ذاتی و فطری صحبت نمی کنه داری با حسین که مصیبتش می کشدت. ولی مصیبت اگه این رابطه رو نداشتی، مصیبتش اعصابتو خرد می کرد، خستت می کرد، فرارید می داد. دیدی بعضی ها از فیلم هندی در می رن. یعنی این الان آخرش ما رو اعصابمون داغون میکنه، میخوام بشه قصه بخوریم برای یکی. خب بابا علاقه پیدا میکنی به شخصیت اول داستان، بعدش هم قصهش ملسه دیگه، مثلا نمیخوام ولم کن. اون رابطه ای که برقرار میشه که آدم واقعا چیزی فراتر از حتی محبت میتونه اون رابطه رو تعریف بکنه، چیزی فراتر از علاقه میتونه اون رابطه رو برقرار ازش صحبت بکنه. یک نیاز شاید به یادم میفرماد انتم الفقراء الی الله، شما میخوایدش، شما اونو میخواید، شما فقیر به سوی خدایید. حالا از کلمه فقیر گاهی اهل اینجور ادبیات خیلی استفاده میکنن، نمیدونم. یه معرفتی هست که وصف معرفتی عالی نیست، معرفت غالی است، عالی با الف، بلا عالی با عین هست. معرفت عالی نیست، این معرفت معرفت غایی است. این معرفت رو پیدا نمی کنی تا خوب بشی، چون خوب شدی این معرفت رو بهت میدن. اصلا خوب میشی که این معرفت رو بهت بدن. این معرفت رو پیدا نمی کنی که تا علاقه من بشی تا خوب بشی. بله این معرفت یکی از نتایجش علاقه من شدن هست. این معرفت تو رو متصل میکنه به اون ذات لایزال، برای اینکه یه حسن ختام برای غایی بودن این معرفت من عرض بکنم، مهر بزنیم پروندهش رو ببندیم که جایگاه این معرفت در وجود انسان کجاست، عرض میکنم تو بهشت شما هر لحظه با این معرفتتون به خدا سیر میکنیم و حورالعین میاد دیگه به حورالعین نگاه نمی کنی. مزه یه چشیدن معرفت تازه از خدا اینقدر لبریزت می کنه دیگه چیز دیگر رو نمی بینی. وقت امام باقر این روایت رو من چند بار تو مناسبت های پارسال هم تو همین بحث عرض کردم خدمتتون که امام باقر علیه السلام می فرماید که به ما اهل بیت هر شب جمعه معرفتی از خدا می رسه که وقتی بعد از اون خدا رو دریافتی که از خدا داریم و نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با قبلش، انگار قبلش هیچی نداشتیم. این اون دریافت تازه است از خدا. در این دریافت تازه، دریافت عمیق‌تر، خب لذت جدیدتری هم هست، سلامتی در رفتار هم بیشتر پیش میاد. بله بله، ولی مقام معرفت به خدا بالاتر از اینه که ما وسیله قرار بدیم برای این سالم شدن رفتار، برای 4 تا مسئله اخلاقی. به خاطرش باید پاک باشیم. برای رسیدن به این معرفت باید چیکار کنیم؟ قبلا صحبتی کردیم، صحبتهایی شد، گفتیم این معرفت صورت ابتداییش به صورت فطرت هست. قدم اول اینه که حرف خوب الهامات قلبی خودتو گوش بدی. خطراتی هم سر راهش بود، این خطرات و سختیاشو عرض کردیم. من از این سختیها باز روزهای بعد صحبت خواهم کرد انشاءالله که چه سختیهایی سر راه دینداری هست. دیروز گفتیم که در سر راه معرفت هست، هم عارف شدن سهل از یک نگاه، باید اینو بگیم، تناقضم نداره، هم عارف شدن تناقض نداره با اینکه عارف شدن سخت از یک نگاه دیگه. یه بار گفتیم که عارف شدن سخته به دلیل اینی که راهش سخت میشه، یا به دلیل اینکه راهشو بلد نیستیم. دقت کنیم راهشو پیدا میکنیم. لذا به زبون فارسی خودمونی بگم، عرفا اولین منزل رو دقت میگن. حالا از یقظه بگیر تا مراقبه، همش بچه مشترکشون دقته. دقت بکنی راهشو پیدا میکنی. راهشو پیدا کنی، این کلید بندازی تو قفل راحت باز میشه. کی میگه عارف شدن سخته؟ راهش بری راحته. اگه دیدی سخته، بگو من یه جایی رو اشتباه کردم، نمیدونم کجاست. مثل برنامه کامپیوتر باز نمیشه، میگی ببینم کجا من اشتباه کردم، یه بار دیگه از رو نوشته دقت بکنم برم جلو. سخته یا راهشو بلد نیستی. سخته فریب نفس زیاده، میگه آها اینه دیگه، مثل بازیای رایانه‌ای که آدمو به اشتباه گاهی میندازن تو بازی، میگه اینه دیگه. نفس مکار، با صفا باش، ساده باش، راحت باش، عادی باش، معمولی باش. مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی میفرمودن که زرنگ بازی در نیارید. ما با خودمون هم زرنگ بازی در میاریم، که سر خودمون هم کلک میزنیم. بیایم راحت باشیم، صادق باشیم. این نیاز به تأمل داره، این نیاز به محاسبه نفس داره. ببین واقعا سر خودتو کلا نذار، به خودت دروغ نگو، به خود راست بگو. چقدر خوبه تو خانواده ها بچه ها رو تربیت کنن راست بگن، راحت باشن، استرس و فشار ایجاد نکنن، هی مجبور بشه روحش پیچیده بشه، هی کم کم خودشن دیگه خودشو نمیشناسه. بابا از مدرسه اومدی خونه، بگو یکی از همکلاسیام یه حرفی زد، من علاقم یه دفعه جلب شد به این مدل لباس، عجب منو تحریکم کرد، چه علاقه تو من پیدا شد. راست بگو، همشو بگو، نگو بابا من علاقه دارم به این لباس، یه لباس اینجوری میخری، چرا علاقه داری؟ دوست دارم دیگه. تو دروغ داری میگی، تو دوست نداری، این دوست تحریک شده توسط رفیقت. نه به خاطر رفیقم نیست، خودم دوست دارم. آه دروغ داری میگی، این رفیقت برات اینجوری افه اومد دلت رفت، حالا بیا منم رفیقت یه جور دیگه افه بیام که دلت دور برگرده سر جاش. به خودت راست بگو، دقیق، شفاف. دو تا سختی سر راه عارف شدن هست. وقت نیست بگذارید فقط سختی سوم رو بگم، میخواستم بحث دیگری رو بگم که وقت بیشتری از ما میگیره. دو تا سختی سر راه عارف شدن هست که دیروز گفتیم. یکی مکر نفس، کارو سخت میکنه، پیچیده است. آقا من چرا اینجوری نمیشم؟ بابا تو میدونی بیماریت چیه؟ چرا سرشو سرپوش میذاری؟ بگو من ضعفم اینه، قشنگ. بعدش هم برای برطرف کردنش دقت به خرج بدی، به خدا ساده است. آقا بفرمایید. این خیلی سوال مهمی داره، صداش دیدید چقدر کلفته. آقا بله بفرمایید. پس اگر سخته، میدونید چرا صداش کلفته؟ چون یه اطلاعاتی داره، آدم فهمیده. بله بفرمایید شما. آقا اگر سخته، پس اگر سخت نیست آسونه، بهشت خدا رو برای چی گذاشتن؟ بهشت پاداش کسی که سختی بکشه. دیدی گفتم یه اطلاعاتی داره، گفته بودم اینجور آدم ها رو را ندیم. حالا وقت میگیره دیگه. آقا جون، عزیز دلم، خداوند متعال تو قرآن میفرماد که من هر کسی رو ببرم بهش، مال پاداش عملش نیست، مال لطف خودمه. در احادیث هست که خداوند متعال میفرماد یا داوود برو به صدیقین بگو. صدیقین یعنی اونایی که دیگه بالا قبل از پیغمبرا، یعنی بلافاصله بعد از پیغمبرا میشن صدیقین. به صدیقین بگو اگر روز قیامت حساب برسم همه تون میرید جهنم. بگو کلام من امیدوار باشم. یه سی شنیدی آدم سختی بکشه تا در آینده اجر پیدا کنه؟ نه، راحته. عارف شدن راحته. اگر سخته، سختش مال مکر نفسه و مال بیدقتی ماست. یا مکر نداره نفسمون، بیدقتیم، یا داریم خودمون گول میزنیم. و فریب، حالا فریب ها رو هم باید بعدن جداگانه گفت که عرفا چجوری جلو فریبا رو میگیرن. آی بحث داره، بگذاریم. دیگر سختی که سختی سوم سر راه به دست آوردن اون معرفت، اون معرفتی که دیگه قایته، به اون معرفتی برسیم که بهترین تفریح عالمه، به اون معرفتی برسیم که بالاترین لذت‌های عالم رو ایجاد میکنه، به اون معرفتی برسیم که بهترین عشقا رو تولید میکنه، به اون معرفتی برسیم که نتیجه همه خوب بودناست. و الا اگه به اون معرفت نرسیم، رفته برای شربت در نماز میخونه، ولی شربت بخوره تو بهش در نماز میخونه. اینجوری این تیکه ها به اون میندازن. اون معرفت سختی به دست آوردنش چیه؟ آها، این سومین سختیش، اون دوتا سختی اولش که الکی بود، دقت کنی، فریب نخوری از نفست، دروغ نگی به خودت، حله. سختی سوم اینه، آدم طبیعت فطرتاً نازوا، فطرتاً پاکه ها، اما کم کم خودشو رها که میکنه، که ما همیشه خودمون رها کردیم الحمدلله و المنه راحتیم، خودشو که رها میکنه به دنیا علاقه مند میشه. الناس ابناء الدنیا و الولد مطبوع علی حب امه، ما فرزندان دنیاییم، مادرمون دنیا. و آدم بچه طبیعتا مادر خودشو علاقه پیدا میکنه، به یه چیزایی انس میگیریم. هر روز میایم مسجد، به اینجا انس میگیریم، یه دفعه فاصله میگیریم از مسجد، دلمون تنگ میشه. ببینید، آدم کم کم تو دنیا علاقه مند میشه، ریشه میدونه. خودش هم حالا زیاد کاری نکنه، بعضیا که ریشه ها رو میکشن خودشون با فنر، همجوری هی ریشه ها بیشتر بشه، میشنن فکر میکنن تو محبت به دنیا، محبت به دنیا رو خودشون تشدید میکنن. اونا که خیلی وضعشون خرابتره، جون دادنشون خیلی سخته. ولی آدم خوبم باشه، راحت، هی خود به خود علف هرزه توی دنیا در وجود انسان رشد میکنه. علف هرزه علاقه به دنیا از انواع و اقسامش، وقتی علف هرزه علاقه به دنیا از انواع و اقسام برای انسان پدید اومد، چه اتفاقی میفته؟ بریدن اینها گاهی سخت میشه. وقت بعضی ها این سختی رو نمیتونن تحمل کنن. آقا اشکالی داره آدم علاقه من به دنیا بشه؟ وای خدا، چقدر کارهای سخت سختی ما باید بکنیم. هم اشکال داره، هم اشکال نداره. اشکال نداره، آدم تو دنیا به خیلی چیزا علاقه من میشه. اتفاقا من به شما بگم، ما یه چیزی، حالا دستمایه گریه هاتون، دستمایه روزه های محرم، دستمایه ارتباطتون با مصائب اهل بیت، اتفاقا من به شما یه چیزی بگم، آدم های خودخواه علاقه من به دنیا میشن. آقا این خیلی حرفه ها داریم میزنیم با هم. آدم های خودخواه به دنیا علاقه من میشن، به زن و بچه شون علاقه من میشن، ولی علاقه شون خودخواهانه است. وقتی که میبینه داره اون داره از دنیا میره، میگن یه بیماری واگیر داره، خودش هم میکشه کنار. ببخشید آقا، بذارید راحت به شما بگم، عزیزترین کسش از دنیا میره، یکی از دلایل آرامشش اینه که خوب شد من نمردم، الان زیر خاک نبودم. ای بابا، تو که داشتی الان برای اون گریه میکردی چرا از دنیا رفت؟ باشه، من خیلی ناراحتم از دنیا، ولی خوب شد من نمردم. آدمای این نمیگه کسی ها، من دارم لو میدم، افشاگری میکنم، کار بدی هم میکنم. آدمهای علاقه منده به دنیا، ببخشید آدم های خودخواه اصلا نمیتونن به چیزی علاقه داشته باشن. این گل رو بهش میگه این گل چقدر زیباست، میگه مال من میشه؟ نه مال تو که نمیشه، 100 سال سیاه بدیم بلش کن. ولی آدمی که خودخواه نباشه به دلیل زیباییش بهش علاقه پیدا میکنه. هر نوع علاقهی تو دنیا بد نیست. حالا من دیگه نمیخوام بحث خدا رو هم قاطی بکنم، بگم افراد علاقه‌منده به خدا به خاطر خدا به همه اجزاء عالم علاقه پیدا میکنن، که در اون شعر عجیب و غریب خیلی ساده مشهور، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوز، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز. گفتنش راحته ولی تصورش خیلی مشکله. ولی آدم هایی که خودخواه نیستن لطیفن، به همه چی علاقه پیدا میکنن. چه علاقه های شدیدی، طرف آدم خوبی باشه دیگه چه علاقه ای پیدا میکنه؟ آدم های خوب خیلی علاقه پیدا میکنن به دنیا، منتها آدم های خوب علاقه به خداشونم خیلی 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 بالاست. موقع کندن از دنیا با خدا بد نمیشن، سیاه نمیشه روحشون. موقع کندن از دنیا نورانی تر میشن. یه جورایی حرف بنده رو وحشت نکنید، آدم‌های خوبی که شدیداً به خدا علاقه مندن اینقدر روحشون لطیف میشه چون خودخواه نیستن، به همه دنیا عشق میورزن. و وقتی میخوان اون لحظه از دنیا جدا بشن، هر دنیایی رو میخوان ازشون بگیرن، عشق میریزن ولی سیاه نمیشن، بغض میکنن اما غضب نمیکنن. دوستش داره. یه سختی خوب شدن خیلی زیاد مال اینه که آدم میخواد از دنیا بکنه، نمیتونه بکنه بره به سمت خدا، اما اونی که تو بغل خدا تو آغوش خدا آرمیده، این هم به دنیا خیلی علاقه پیدا میکنه. اونتا به معنای، میگم وحشت نکنید از حرف من، به معنای دقیق کلمه. این دیگه حب و دنیای مذموم مرسوم نیست. هم خیلی روحش لطیف میشه، هم علاقهش مثلا به زن و بچهش خیلی شدید میشه، هم موقع بریدن سیاه نمیشه، غضب نمیکنه. پیامبر گرامی اسلام داشت برای پسرش گریه میکرد. میدونید ابراهیم پسر رسول مکرم اسلام از دنیا رفت. این نفر گفت یا رسول الله گریه میکنی؟ آقا فرمود بله. گفت شما ناراضی هستی از این که خدا پسرتو گرفته؟ آقا فرمود نه، چه ربطی داره، من عاطفه دارم. گفت یا رسول الله عاطفه داری؟ من چند تا بچه داشتم، ال شده بل شده، جزئیاتشو نگم، یه قطره اشک نریختم. فرمود کسی که عاطفه نداشته باشه ایمان نداره، دین نداره. بچه‌م دوستش دارم، دارم اشک می‌ریزم، بچه‌م رفته تو این چند روز دنیا، نمی‌بینمش، دارم گریه می‌کنم. اهل محبت خدا، اهل عشق خدا، دنیای خودشون و خانواده خودشون و، حالا من نمیخوام دائره رو گسترده کنم، همه اینا رو دوست دارن، خیلی دوست دارن. آقا امام رضا داره از قبر شریف پیامبر، از مسجع نورانی و روضه منوره پیامبر اکرم خداحافظی میکنه. اینجوری خداحافظی میکنه، میاد کنار قبر پیغمبر، گریه میکنه، گریه میکنه، زیارت میکنه، میاد بیرون. حالا میخواد بره شهید بشه ها، شهید بشه یعنی بره پیش خود پیغمبر، ولی عاطفه رو نگاه کن. نمیدونم دیگه، دوستان حتما میگیرن مطلب بنده رو دیگه. میاد بیرون اینجوری میکردن، امام رضا میرفتن به در، برمیگشت دیدید ما دم حرم، ما برمیگردیم یه سلام مجدد میدیم میریم بیرون، یه سلام میداد مثل کودکی که دوباره به آغوش مادر خودش رو بندازه، میومد خودش رو قبل پیغمبر مینداخت، گریه میکرد، گریه میکرد، دوباره خداحافظی میکرد، میومد بیرون، دم در برمیگشت، یه سلام بده بره، دوباره دلش نمیومد، میومد سر قبل پیغمبر، گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد. ماش عاطفیان دیگه، عاطفی، بغض گلوشون رو میگیره، غضب به خدا نمیکنن، سیاه نمیشن، ولی جیگرشون کباب میشه. خدا بهشون این دلو داده، میگه همه رو دوست داشته باش، خوبا رو خیلی خوبتر دوست داشته باش. یه سختی عرفان اینه که آدم میخواد بکنه از دنیا، از حب مقام، از خیلی چیزا، از زن و بچهش، به خاطر خدا چون در مسیر مغایر قرار دارن سختش نمیتونه بکنه، حاضر نیست بکنه. این سختی عرفان معلوم شد؟ بله آقا، اون بحث تموم شد. ولی از اون طرف یه بحث دیگه اضافه کردیم بهش، اهل عرفان براشون آسونه کندن؟ بله. چون محبت ندارن به دنیا؟ چون سردن؟ نه به قرآن قسم، نه به خدا قسم. اتفاقا عاطفه شون به همون زن و بچه شون هم خیلی بیشتر از آدم های معمولیه، ولی به خاطر خدا راحت میتونن بکنن. راحت از نظر اقدام، اما از نظر دل چی؟ ما 1% ابا عبدالله الحسین، یه درصد نه، 1000% 1% خیلی زیاده. 1% ابا عبدالله الحسین، چون اساس درصداش هم تو روایات مشخص شده، در روایت داره که خدا محبت رو 100 قسمت کرد، 99 قسمتش رو داد به اولیاء خودش، 1 قسمتش رو داد به مردم برن با محبت زندگی کنن. این محبت رو 1% امام حسین شما علاقه داشته باشی به یه چیزی، دیگه حاضر نیستی دست ازش برداری. اگه بخوان ازت بگیرن با خدا دعوات میشه. ابا عبدالله الحسین در مقام اقدام به دادن در راه خدا 1 ذره تأمل نمی کرد. ته دلشو که خدا میدید 1 لحظه به خدا اخم نمی کرد. ولی میدونید چند برابر تو دنیای قشنگ زیبای طیب و طاهر و نورانی خودشو دوست داشت؟ اصلا میدونی حسین چقدر عاطفیه؟ اگه حسین عاطفی نبود چه هنری بود کربلا؟ اهل معرفت شدن سخته، چون آدم از علاقه هاش سخته بکنه. ولی اگه اهل معرفت شد 2 تا اتفاق تازه میفته. علاقهش به دنیا هم بیشتر میشه، رقت قلبش هم بیشتر میشه، کندنش هم آسونتر میشه. همه اتفاقا با هم میفته. بریم کربلا، وقتی یه دفعه میبینید که آقا ابا عبدالله الحسین لحظه ایه که میخواد خداحافظی بکنه با قاسم ابن الحسن، هر دوتا عمو و عموزاده همدیگر رو بغل میگیرن. نوشته تو روایت ها، کی باور میکنه این رو؟ ابا عبدالله الحسین اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد تا به حالت قشر رو زمین افتاد برای قاسم ابن الحسن. ابا عبدالله الحسین از طرفی، قاسم ابن الحسن از طرف دیگه، این عمو و برادرزاده اینقدر گریه میکنن. به خدا قسم ما روز قیامت معلوم خواهد شد برامون ما کجا، مصیبتی که حسین کشید کجا، این عاطفه‌ای که کشید. در این حال حسین داشت عشق‌بازی میکرد با خدا، در این حال شاد بود، داره داغ میبینه. یه مثال بزنم از این حرفای فوق عرفانی عجیب غریب. ابوالفضل میخواست بره میدان، صدا زد داداش کوچیکای من بیاد جلو، چشم من برید میدان، به شهادت برسید. داداشایی که از مادرش بود، من با جیگر سوخته داغ شما شهید بشم. میدونی یعنی چی؟ داستان قاسم ابن الحسن داستان پیچیده ایه. من فکر میکنم که دست دیگری تو کربلاست، و الا داستان قاسم ابن الحسن این همه پیچیده نمیشد. یه دفعه صدا زد عباسم یه زره برای قاسمم بیار. هر چی زره آوردن به تن قاسم نشد. قاسم نوجوان بدون زره تو اون جنگ ها خیلی مرگ دردناکی داره، خیلی دردناکه، چون زره که جلوی ضربه کاری رو نمیگیره، زره جلوی نوک شمشیرا رو میگیره که این نوک شمشیرها هلاک نکنه رزمنده رو. عجیب ترین شهادت، شهادت توأم با زجر، مال قاسم ابن الحسن بود. این به این سادگی نیست، قصه از این عمیق تره. من فکر کنم امام حسن مجتبی اینقدر علاقه به حسینش داشت، اینقدر برای کربلای حسین آتش گرفته بود، این تجلی علاقه امام حسن بود به ابا عبدالله الحسین که دیروز ذکر عبدالله ابن حسن که بود، آخرین شهید یعنی بزرگترین مصیبت حسین رو سینه حسین جان داد. یعنی حسین یادت یه روزی به من میگفتی دوست دارم؟ من اون زمان نتونستم بهت بگم حسین دوست دارم. حالا با پاره پاره بدن قاسمم میخوام بهت بگم حسین منم تو رو خیلی دوست دارم. میدونی منم تو رو خیلی دوست دارم؟ میدونی برای منم خیلی تو عزیزی؟ محل عشق بازی امام حسن مجتبی علیه السلام با ابا عبدالله الحسین. خدایا اینجوری با حسین رفتار نکن. یه مناجات بکنم عرضم تمام. خدایا میشه قبل از این که به خدا حسین دل نداره، به خدا حسین دیدی لحظه خداحافظی داشت جان میداد، خداحافظی هنوز بدن زخمی قاسمو ندیده. یه تمنا ازت دارم خدا، قبل از این که حسین بالای سر قاسم برسه قاسم جان داده باشه دیگه، جلو عمو پاهاشو رو زمین نکشه.